بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و این کان به اتلاف اجنبی تخیر ایزن بین الامزاء و الفسخ. توضیح میدم باشه، بحث ما در تلف بود، یعنی اصلا اون روایت و قاعده اصلا در تلف بود، یعنی ضامن شدن من لا خیار له زمانی چه در زمان خیار اون مبی تلف بشه. ما گفتیم خب سمن تلف بشه آیا این قاعده در اونجا هم میاد یا نمیاد، بحث شد. شیخ متمایل بود که در سمن هم با منات درست کنه. در هر حال اصل روایت در مبی بوده، مبی تلف بشه، خیار مشتری داره، از جیب بایه این میره، یعنی بایه ضامن است. ضامن رو هم معنا کرد به معنای انفساخ، گفت یک آن قبل از تلف انفساخ میشه، یعنی مبی میره ملک بایه، سمن میاد ملک مشتری، غم خاطر بایه ضامن است، یعنی انگار ملک خودش تلف شده. اینطوری معنا کردیم. همه اینها موضوعش چی بود؟ تلف بود. میگه اگر اتلاف بشه، میگه خب اتلاف انواعی داره، یه وقت اتلاف شرعیه، ایشون گفت این اتلاف شرعی در حکم تلفه، اینو بطرح کرد، این قسم اول. اتلاف دوم این است خود ذلخیار اتلاف کنه، یعنی مشتری خودش اتلاف کنه. ایشون فرمود که ذلخیار اتلاف بکند، معناش این است که خیار فسخش رو اسکات کرده، ملتزم شده به لزوم این عقد، از حقش گذشته، واجب کرده این عقدو. مثلا یه حیوانی خریده، بعد از این حیوانو خریده تا 20 روز مثلا مهلت داشت برگردونه، یه وقت حیوان بمیرد، اون قاعده در مردن حیوان بود، نه اینجا خودش حیوانو ذبح کرد و خورد، اتلاف کرد. این اتلاف در حکم این است خیارشو فسخ کرده و عقدو لازم کرده، اینم اتلاف خود ذلخیار. چه پاراگراف قبلی اتلاف ذلخیار بود. خب بعد اگر غیر ذلخیار اتلاف کنه، اینم یه صورت اتلافه، مثلا کدومش اتلاف کنه غیر ذلخیار؟ بایه، این گوسفند و بایه بیاد ذبح کنه بخوره، با اینکه خیار چه چسی داشت؟ مشتری. خب اینجا مشتری مخیر است امضا کند، وقتی امضا کنه این بی او، یعنی امضا اینجا به معنای این است این بی رو مستقر کند، فسخ نکند. خب اینجا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل بایه هست، به بایه مراجعه می کند، گوسفند پول گوسفند رو میگیره، قیمت گوسفند رو، چون بایه الان مالک نیست، مالک چه کسیه؟ مالک مشتریه. پس اگر امضا کرد، خب میتونست فسخ هم بکنه، چون تا زمان فسخ بود، اگر فسخ کنه ثمنشو فقط میگیره. پس میفرماید و این کان به اتلاف غیر ذلخیار، اگر غیر ذلخیار اتلاف کند لم یبطل خیار صاحبهی، اون طرف مقابل خیارش ساقط نمیشه، باطل نمیشه، یعنی مشتری خیار داره. فیتخیر بین امضاء العقد و رجوع القیمه، مخیر است عقد و امضا کنه، وقتی عقد و امضا کرد این گوسفند مال چه کسی میشه؟ مال مشتری میشه. ولیکن من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، بایه رو میگیره، مشتری به بایه میگه پس گوسفند پول گوسفند رو منو بده، نه ثمن رو بده ها، قیمتش رو بده. یا بین فسخ و رجوع الثمن، اینم تمام شد. این حالت بعدی یه مقدار عبارت های مرحوم شیخ اینجا خیلی مضطربه. ببین در همه اینها چه چیزی خیار داشت؟ مشتری. چه چیزی اتلاف شد؟ مبی، دقت کنید در همه این صوری که بحث کردیم مبی اتلاف شده و مشتری خیار داره. الان با سیاق اون بحث کنیم، اینو ادامه بدیم. خیلی از عبارت ها اشتباه نوشته شده. با همین سیاق بحث کنیم، ما مبی تلف اتلاف بشه، مشتری هم خیار داشته باشد. من الان یک سطر اولشو میخونم، بعد یه جمله از مرحوم نائینی در توضیح این عبارت شیخ بیان میکنم. میگه و این کان به اتلاف اجنبی، اگر یه شخص ثالثی اومد این گوسفند رو ذبح کرد و خورد، خب تخیر ایزن بین الامضاء و الفسخ. تخیر فاعلش چیه؟ مشتری، چون اصلا صاحب خیار اون دیگه. مشتری مخیر است بین امضاء و فسخ. خب اگر مشتری امضا کنه چه اتفاق میفته؟ میره از شخص ثالث قیمتش رو میگیره، میگه آقا مال منو، گوسفند منو شما خوردی، پول منو بده. ضامنه چه کسی به چه کسی ضامنه؟ ثالث به مشتری. دیگه به بایه هیچ ربطی ندارد در امضا. اما اگر فسخ کرد، میتونست فسخ کنه آخه، شخص ثالث گوسفند خورده، این مشتری فسخ میکنه. خب فسخ میکنه چه اتفاق میفته؟ میره بایه ثمنشو میگیره. خب وقتی ثمنشو گرفت، بله؟ خب حق فسخ داره آخه. خب مشت این الان بایه چی کار کنه؟ خب بایه اینجا یقه میره متلف رو میگیره. چرا یقه متلف رو میگیره؟ ضامن تو مال او رو چی کار کرده؟ مال الان گوسفند دیگه با فسخ مشتری، گوسفند مال بایه شده، مال او رو فسخ کرده، اتلاف کرده، بس میره از او میگیره. خب پس سب چه بحث باید اینطوری باشه؟ میره یه وقتم میگه که آقا من کاری ندارم، دقت کنید ها، مشت بایه میره مشت میگه مشتری فسخ کردی، فسخ دو طرفه است دیگه، شما چیکار کن؟ پول تو دادم، گوسفند منو بده دیگه. یه وقت این هسته میره از چی میگیره؟ از متلف. یه وقت هم به خود مشتری میگه خب من طرف حساب با تو هم دیگه، تو فسخ نکردی، سمن رو نگرفتی، خب گوسفند منو بده. میگه نیست. خب گوسفند من نیست، قیمتشو بده. مشتری مراجعه بکنه به چی؟ به متلف، از او پول بگیره به خودش و بعد پول رو، یه پولی هم به چی بده؟ به بایع بده. یعنی بایع میتونه به مشتری مراجعه کنه و میتونه به چی مراجعه کنه؟ به متلف یا مخیر، به هر کدامش. سه تا احتمال داده مرحوم نائینی. میگه آخه سه احتمال معنا نداره، بایع دوباره به مشتری چجور میتونه رجوع کنه؟ به مشتری ربطی نداره، فسخ کرده دیگه مشتری. ملک مشتری رو متلف تلف کرده، چون با فسخ، دقت کنید، اصلا ملک مشتری نیست، با فسخ میشه چی؟ ملک بایه. این بایه دوباره مراجعه کنه به مشتری چه معنا داره؟ من به نظرم میرسه چه چرا معنا داره. معناش این است که خلاصه فسخ باید یه چیزی به من بدی دیگه. شما فسخ کردی، درسته مال تلف شده، ولی به من چه تلف شده؟ شما فسخ کردی، باید دوباره مبادله برعکس بشه دیگه. ایشون مرحوم نائینی ذهن شریفش این است، خب فسخ کردی، مبی برگشت به ملک خود بایه، به مشتری دیگه مبی هیچ ارتباطی نداره. چون هیچ ارتباطی نداره، بایه چرا به مشتری دوباره برگرده؟ روشن شد؟ خب پس اینجا بحث در مشتری تطبیق کردیم. مرحوم نائینی هم میگه این تقسیم ثلاثی نمیتواند باشد، فقط میتونه مراجعه کنه به چی؟ فقط میتونه مراجعه کنه به متلف، بایه. ایشود. خب الان بخونم، من بر اساس این سیاق عبارت میخونم، چه دقت کنید، سیاق عبارت این است: مبی باید تلف بشه، مشتری هم زیخیاره. خب و هل یرجع، این یرجع فاعلش چیه؟ ندیجه با این بیانی که من کردم باید، چون آخه باید فرض و طوری بگیریم که مشتری فسخ کنه، باید رجوع کنه. این حل هی نیزه یعنی هی نفس خل مشتری. این عبارت شیخ از اینجا به بعد مضطربه، به همین خاطر باید یه مقدار تبیین بشه. حل یرجع البایه هی نیزه بلگیمه الى المطلف او الى صاحبه یعنی الى المشتری او یتغیر. پس من فاعل یرجع رو چجور معنا کردم؟ بایه. الان با این ادامه میدیم. وجوهون سه تا وچه. بایه باید به مطلف مراجعه کنه. وچه اولینه. اینم وچه درستیه. چرا بایه باید به مطلف مراجعه کنه؟ خب به بایه میگیم آقا ملک تو کجاست؟ بعد الفسخ ها. بعد چیه؟ فسخ ملک تو دست خودت او تلف کرده. من ان البدل القائم مقام العین فی ذمه المطلف، این بدلی که قائم مقام عینه در ذمه مطلفه، فیسترد دهو بالفسخ، اون بدل رو باید بایه استرداد کنه با فسخ، چون فسخ کرده مشتری، بایه وظیفه دارد بدل رو استرداد کنه نه مشتری. آقای من چرا بایه وظیفه دارد؟ چون به مشتری هیچ ربطی نداره دیگه، فسخ کرده دیگه، پس با فسخش باید بایه اون بدل رو استرداد کند از ذمه مطلف. این یک. دو، آقا اصلا فسخ کارش چیه؟ الان تحلیل خود اینا استدلال بر این است باید به مطلف مراجعه کنه. میگه فسخ کارش اینه که مبی میاد به ملک بایه دیگه، قبل از تلف میاد به ملک بایه، قبل از تلف. یا اگر این گونه نجیم، چون دو تا مبنا هست، آیا این قیمت یوم التلف رو باید بجیره بایه یا قیمت یوم الفسخ رو؟ یعنی وقتی مشتری فسخ کرد آیا قیمت یوم التلف رو باید به بایه بدن یا قیمت یوم الفسخ رو به بایه بدن؟ چون دوتا مبنایه باید دوتا تحلیل داشته بود. یوم التلف باشه میگیم این چه فسخ کرد یعنی یک آن قبل از تلف به ملک بایه اومده، پس برو قیمت یوم التلف رو تو از مطلف بگیر. یوم الفسخ باشه میگیم که آقا فسخ معناش این است قبل از فسخ این ضامن عین بود، انگار عین موجود بود، وقتی فسخ کردی و معلوم شد تلف شده، خورده شده، اتلاف شده، این قبل از یوم الفسخ رو اعتبار میکنیم که قیمتش رو باید مطلف بده، یوم الفسخ رو باید بده قیمتش رو، نه یوم التلف رو. البته اینجا قول اقوان است یوم التلف به ذمه اون مطلف میاد، اما دوتا مبنا هست. میفرماید ولأن الفسخ موجب لرجوع العین قبل تلفها فی ملک الفاسخ. این کلمه فاسخ رو شما خودت عوض کن، باید چجور عوض کنی؟ ببین فسخ سبب میشه عین قبل از تلفش در ملک فاسخ بیاد، مفسوخون علیه باید بیاد، چون سمن رو فاسخ میگیره، فاسخ اینجا چیه؟ مشتری. اون این عین میاد ملک چی میشه؟ ربطی داره. این استدلال دیگریست، یه استدلالیست بر این که بایه باید مراجعه کنه به مطلف. خب ما میگیم اینجا سهو القلم شد از شیخ، همین این فاسخ به معنای اینجا مفسوخون علیه باید مینوشت نه فاسخ. مرحوم حاشیه یزدی، دقت کنید، مرحوم حاشیه یزدی و سید و مرحوم آقای نائینی و سایر بزرگان معتقدند سه تا جا در این عبارت ها فاسخ رو باید برداری عوضش بذاری مفسوخون علیه. یه جا هم برعکس شده، مفسوخون علیه نوشته شیخ، باید فاسخ بنویسی. این عبارت یه مقدار مضطربه. خب لأن الفسخ موجب لرجوع العین فی ملک المفسوخون علیه. مفسوخون علیه یعنی چه آقای من؟ آقا وقتی من فسخ کردم این مبی به ملک چی میاد؟ به ملک بایه میاد. یا لأن اعتبارها عند الفسخ ملکن تالفن للمفسوخون علیه، یا اعتبار میکنیم این عین را وقت فسخ، یه وقت قبل از تلف میگیم، یه وقت میگیم نه قبل از فسخ یک آنی به عنوان این که ملچیست که تلف شده به اعتبار میکنیم برای مفسوخون علیه، ملچ تلف شده مفسوخون علیه. دقت کنید ها، یک آن قبل الفسخ ملک تلف شده مفسوخون علیه، یا یک آن قبل از تلف خود ملک رو به مبی برمیگردون، به بایه برمیگردون. در هر حال این بناءً علی الوجهین، بنابر دو وجهی که در اعتبار یوم التلف رو باید بده متلف یا یوم الفسخ رو، این دو تا تحلیل نشانگر این است که باید بایه به متلف مراجعه کنه، چون ملک خودشه، یا خود عین ملک خودشه یا تلفش ملک خودشه، در ملک او تلف شده. یوم تلف ملاحظه کنیم، خود عین ملک خودش شده، قبل از تلف یک آن ملک خودش شده، بس ملک او رو تلف کردن. یا یوم الفسخ رو حساب کنیم، میگیم که ملک تلف شده ما اعتبار میکنیم زام اینه صاحبش. و علک تقدیرین فهیه فی زمان المطلف، در هر تقدیری این در زمانت چیه؟ مطلفه. ببینید یه مثال ساده ای از این بزنیم. اصلا این شخص سوم گوسفند رو دزدیده برده، موجوده ولی دستش، این مشتری خیار داشت فسخ کرد، چه اتفاق میفته؟ ثمنشو میگیره، این بایه به چی مراجعه میکنه؟ تو موجوده، میگه در تلف هم به شرح زندگی. کما لو کانت العین فی ید الاجنبی، چنانچه عین اگر در ید اجنبی موجود بود، چجور بایه به اجنبی مراجعه میکرد؟ تلف هم شده به او مراجعه میکنه. تا اینجا استدلال بر این بود که بایه باید به چی مراجعه کنه؟ آقایون عزیز، باید به متلف. الان از این پاراگراف به بعد میخواد استدلال کنه که بایه میتواند به خود مشتری مراجعه کنه. میگه آقای مشتری، من چه ثمنتو دادم، پس گوسفند منو بده، گوسفندت مرده، کشتن و پولشو بده. و من انه اذا دخل الثمن فی ملک من تلف المثمن فی ملکهی خرج عن ملکهی بدل المثمن، وقتی ثمن داخل شد در ملک کسی که مثمن در ملک او تلف شده. ببین مثمن کی تلف شده؟ قبل الفسخ تلف شده دیگه، پس در ملک مشتری تلف شده. من که ثمن رو به تو دادم، آقای مشتری تو هم مثمن رو به من باید بدی، تلف شده در ملک تو، خب بدل مثمن رو به من بده. و سار فی ذمته، در ذمه این مشتری میشه. خب از اینجا به بعد فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.